Nada merda. خدا رو شکر. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما عزیزان و خدا رو شکر می‌کنم که این فرصت امروز به من و شهناز داده شد که اینجا باشیم، مخصوصا از برادر مهرداد و هیئت شبانی کلیسا تشکر می‌کنم برای این فرصتی که با ما دادن. برادر منصور که دیگه ما رو شرمنده کردن از روز اول که وارد لندن شدیم و تا الان، و برای این معرفی خیلی متشکرم. خدمت همه عزیزانی که از طریق آنلاین امروز هم با ما هستند هم سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشحالم که میتونم امروز در خدمت همه شما باشم. وقتی به چهره بعضی از عزیزان نگاه می‌کنم، یاد روزهای قدیم 25 سال شاید 30 سال پیش در کلیسای مرکز، کلیساهای محلی خودمون، همینطور بعضی‌ها در کلیسای ترکیه مثل این که فکر می‌کنم با ما بودند، و تمام خاطرات از نو تازه میشه و خدا رو شکر میکنم که این فرصت بودن در این مشارکت ها یا در جاهای دیگه این فرصت رو به ما میده که عزیزانی رو که سالها ندیدیم، یادم میاد بدر مهرداد خواهر مجده از فکر نمیدم 30 سال 35 سال پیش کلیسای مرکز، و به خواهر مجده میگفتم جلسات جوانان و مشارکت ها و بدر مهرداد و کلاسایی که شرکت می‌کردیم، آموزش‌هایی که می‌دیدیم، همه اینها تازه شد و خدا رو شکر برای این جور فرصت‌ها و برای این خدمتی که امروز خداوند اعتماد کرد و به ما سپرده. امروز در دلم هست که با شما درباره زندگی تحت استانداردهای الهی صحبت بکنم، و می‌خوام در ابتدا دعا کنیم و امروز رو، پیغام امروز رو به دستای خداوند بسپاریم تا خدا از طریق کلامش با همه ما صحبت بکنه. خداوند تو رو شکر میکنم برای وجود عالی و مقدست و دعا میکنم که همونطور که از ابتدای وقت حضور تو با ما بود و از طریق سرودها و پرستش ها با ما صحبت کردی، امروز نیز در این لحظه ما رو بیاد بیاوری و ما رو برکت بدی. به نام مسیح خداوند کلامت رو برکت بده و در دلهای ما اون رو تایید کن. آمین. خدا رو شکر. شاید خیلی از ماها مسیحیت رو در قالب مثلا اسامی مثل ارمنی یا آشوری بشناسیم. البته در ایران، در کشورهای دیگه مثلا در مصر به اسم مسیحیت رو تحت عنوان قبطی ها میشناسن، چون در مصر اکثر مسیحیان قبطی هستن و کشورهای اطراف مصر. شاید در کشورهای مثلا شرقی مسیحیت رو تحت عنوان کلیسای ارتودکس بشناسن، در روم تحت عنوان واتیکان بشناسن. در برای ما ایرانی ها انگار که مسیحیت مترادف با ارمنی و آشوری ها هست، از بچگی با این عنوان اونها رو شناختیم، ولی خدا رو شکر که الان در مسیح یاد میگیریم که هر کسی در مسیح باشه خلقت تازه است. مهم نیست ارمنی، آشوری، قبطی، کاتولیک، ارتودکس، هر که در خداوند و با خداوند زندگی میکنه اون هست که مقبول خداوند هست. پس اینجا یه سوال پیش میاد، اگه همه ما مسیحی هستیم و به عیسی مسیح خداوند ایمان داریم، این زندگی مسیحی ما چطور باید جلو بره؟ چطور باید انجام بشه؟ آیا قبطی ها ساز خودشونو میزنن، ما پروتستان ها ساز خودمونو میزنیم؟ چطور باید زندگی بکنیم؟ چطور باید ایمان مسیحیمونو به پیش ببریم؟ صرف نظر از اینه که ما همه ما یک کتاب مقدس داریم که از اون پیروی میکنیم، ولی خب در برنچ ها و شاخه های مختلف مسیحیت یک سری قوانینی هم، قوانین اون کلیسا ها یا اون شعبات وجود داره که اونا هم برای خودشون یک سری قوانین یا برداشت های جداگونه‌ای دارن، ولی در مورد اصول اساسی و اصلی مسیحیت در هر فرقه و هر شاخه راست دین و راست کیش که باشیم، اصول اساسی ایمان مسیحی همش یک. پس میتونم بگم یک استاندارد وجود داره، اما این استاندارد چیه و ما چطور میتونیم در تحت لوای این استاندارد الهی از برکات خداوند فیض ببریم و بهره ببریم؟ البته میشه راجع به این خیلی صحبت کرد در ابعاد مختلف اون، ولی در کتاب مقدس در کتاب تثنیه باب 28 که یکی از اون بابهای شناخته شده است و کلام خدا درباره اینی که چطور میتونید از برکات من استفاده کنید صحبت میکنه. من فکر میکنم مهمترین بخش و مهمترین قسمت اینه که چطور میتونید از برکات من استفاده کنید. خب حالا شاید یکی بگه اگه از این برکات استفاده نکنیم چی میشه؟ به هر جهت در زندگی ما انسان‌ها در دنیای ما یا برکت هست یا اگه برکت نباشه نقطه مقابلش هست که نمیخوام اسمشو ببرم ولی طبعا به اون میگیم لعنت ها. پس ما یا تحت اون برکات هستیم، اگه تحت برکات الهی نیستیم چه بدونیم چه ندونیم، چه بخوایم چه نخوایم، اتوماتیک وار اون فشار دنیا، اون حملات شریر، حملات شیطان که سلاحان حالا شاید بتونیم بگیم لعنت ها، خود به خود به ما حمله میکنن و زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میدن. در کتاب 28 تثنیه، در واقع در تثنیه و باب 28 که تماما به برکات و لعنت ها اشاره میکنه، من میخوام یه چند آیه براتون بخونم. قسمت اول این باب میگه اگر صدای یهوه خدای خیش رو به دقت بشنوید و به هوش باشید تا تمامی فرمانهایی رو که من امروز به شما امر میفرمایم به جا آورید، آنگاه خدایتان شما رو بر همه قومهای جهان برتری خواهد داد. و آیه دوم میگه که خدا برکاتی رو که از پیش برای شما معین کرده به شما خواهد داد، در شهر مبارک، در صحرا مبارک، ثمره رحم شما و ثمره زمینتان و ثمره چارپایانتان، گوساله ها و رمه ها مبارک، سبد ظرف شما، خمیر نان شما مبارک، ورود و خروجتون مبارک و مبارک و مبارک و مبارک خواهد بود تا آیه 14. و خدا میگه اگر شما اونطوری که من برای شما ترسیم کردم، تعیین کردم، اگر اونطوری که مطابق دل من باشه شما زندگی کنید، شما مبارک خواهید. ولی از آیه 15 به بعد خداوند خبرهای خوبی نمیده و میگه که اما اگر صدای خدای خیش رو نشنوید تا به هوش بوده تمام فرمانها و فرایز او رو که من امروز به شما امر میفرمایم به جا آورید، آنگاه همه لعنتها بر شما خواهد آمد. خیلی باعث تأسفه و این قسمت دردناک ماجراست. در شهر ملعون، در صحرا ملعون، سبد ظرف شما، خمیرتون زیر لعنت، ثمره رحمتون زیر لعنت، گوساله ها و رمهاتون زیر لعنت، زمین های کشاورزیتون زیر لعنت، ورود و خروجتون زیر لعنت و به هر چی دست بزنید وقتی با خدا نیستید زیر لعنت خواهد بود. و این لیست طولانی ادامه داره، وقت ما محدوده و نمیتونم راجع به همه اینا صحبت کنیم. وقتی به اولین عبارتی که در این قسمتی که قرائت کردم برمیخوریم، ببینیم اولین عبارتی که میخواد لعنت ها و برکات رو توضیح بده، میگه که یک شرطی وجود داره. اگر میخواید رحمت ها و برکات خدا تو زندگیتون باشه، اگر میخواید، در واقع خدا یک شرط تعیین میکنه. اگر میخواید، شاید یکی بگه نه من نمیخوام، اوکی این با شماست، این با ماست که چی رو انتخاب میکنی، ولی اگر انتخاب کنید این برکات خواهد بود و اگر رد کنید اون بی برکتی ها خواهد بود. در واقع ما یا در سایه نور زندگی میکنیم یا اگر در نور نیستیم، همونطور که عرض کردم، چه بخوایم چه نخوایم، چه بدونیم چه ندونیم، وقتی در نور نیستیم اتوماتیکور در ظلمتیم، حتی اگر ما اینو بر این واقف نباشیم. ولی این تدبیر الهیه، این چیزی که خداوند مقرر کرده. بنابراین اگر ما میخوایم یک زندگی مقدس و مبارک الهی، یک زندگی پسندیده الهی داشته باشیم، چیکار باید بکنیم؟ در واقع برای اینکه بتونیم در این مسیر زندگی کنیم، لازمه یک استانداردی رو که کلام خدا به ما معرفی میکنه بپذیریم. حالا استاندارد یعنی چی؟ ما راجب این زیاد شنیدیم، کالاهایی که مهر استاندارد دارن و معمولا عادت داریم وقتی که میخوایم یه کالایی رو بخریم و میخوایم اون رو تهیه بکنیم، همیشه نگاه میکنیم اون مهر استاندارد، اون مهری که در واقع اون مقامات بهداشتی یا مقامات کسانی که به تکنیک ها، تکنولوژی ها وارد هستن و اون رو تایید میکنن، مهرشون رو اون زده باشن. به همین خاطر مهر استاندارد روی کالاها خیلی مهمه، همونطور که تاریخ مصرفا رو ما نگاه میکنیم و این چقدر برای ما مهمه. و برای اینکه این طبقه بندی رعایت بشه، در واقع یک کمپانی ها یا یک شرکت هایی به وجود اومدن که در واقع اونها استاندارد هر کالایی رو تعیین میکنن. و با تعیین استاندارد اون کالا یک رتبه بندی به اون کالا میدن. یکی از این استانداردهایی که در دنیا در صنعت وجود داره، مثلا عزیزانی که با دنیای صنعت خیلی آشنا هستن، استانداردی هست به اسم ایزو. ایزو یه استاندارد خیلی معتبره در تمام دنیا که ایزو مخفف International Organization for Standardization هست، یعنی یک ارگانی که ما به فارسی به اون میگیم که در واقع سازمان بین المللی استاندارد سازی، ترجمه فارسیش این میشه. استاندارد یعنی دستیابی به سطحی از کیفیت در هر چیزی که مورد قبول معیار اون سازمان‌های قابل قبول هست. و در سطح روحانی هم زندگی مسیحی استاندارد یعنی اینی که زندگی ما از لحاظ روحانی به یک سطح مقبولی برسه که مطابق کلام خدا باشه. و کلام خدا اینجاست که در واقع خط قرمز ما میشه. بعضی از ما میپرسن که مثلا استاندارد شما چیه؟ ما میگیم خط قرمز ما کلام خداست، اون چه که کلام خدا تعیین میکنه. گاهی اوقات ما کمتر از اونیم، گاهی اوقات یه مقدار جلوتر از اون میخواییم حرکت بکنیم، ولی واقعیت امر اینه که استاندارد ما، خط قرمز ما کلام خداست، اون چه که کلام خدا میگه. حالا هر چقدر این سطح، این استاندارد، این کیفیت بالاتر باشه مقبولتره. و مجامع علمی وقتی روی کالایی یا مجامع در بازار وقتی روی کالای اون مهر استاندارد باشه، به این معناست که کیفیت این محصول قابل قبول، تست شده، آزمون خودشو پس داده و قابل قبوله. به همین خاطر همیشه استاندارد سازی که از مباحث بزرگ دنیای تجارته. وقتی در خیلی کمپانی ها، خیلی شرکت ها از زیر بار اون استاندارد در میرن، برای اینکه برای به استاندارد رسوندن کالاشون باید هزینه های زیادی رو صرف بکنن. و صرف اون هزینه ها برای بسیار از کمپانی ها مقرون به صرفه نیست. حتی کمپانی های بزرگ دنیا از استاندارد سازی در میرن و سعی میکنن با رنگ و لعاب‌های مختلف اون رو در واقع یه نوع ماستمالی بکنن، چون نمیخوان زیر بار اون برن. و همین اتفاق خیلی وقتا در زندگی روحانی ما رخ میده. یعنی وقتی کلام خدا رو میخونیم و میبینیم کلام خدا چه استانداردهایی رو، چه شرایط رو برای زندگی روحانی ما تعیین میکنه، اون وقته که یا باید بپذیریم و تسلیم بشیم، یا اگه نمیتونیم از اون استانداردها، نمیتونیم اونا رو بپذیریم، حالا مجبوریم یه طوری موضوع بپیچونیم. و در نتیجه زندگی ما تبدیل میشه به یک چیزی که شاید رنگ ظاهرش مسیحیه ولی در باطن و در واقع اونطور نیست. کلام خدا میگه اگر بپذیرید میتونید از اون برکات استفاده کنید. به همین خاطر رعایت استانداردهای روحانی در زندگی خیلی کار راحتی نیست. مسیحی شدن خیلی راحته. همین امروز هر کس میخواد به عیسی مسیح ایمان بیاره، میاد پلوی شبان، پلوی کشیش، پلوی کسی، اصلا پلوی هیچ کس هم نره. بیاد خودش در تنهایی خودش دعا کنه، بگه عیسی مسیح خداوند، من تو رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خودم قبول دارم. اعتراف میخوام فرد گناهکاری هستم و احتیاج به رحمت تو دارم. و کلام خدا میگه هر کس همین دعا رو بکنه با تمام وجود، با تمام قلب، کلام خدا میگه من تو رو میپذیرم. ولی این تازه شروعشه. مسیحی شدن خیلی راحته، ولی مسیحی زندگی کردن حقیقتا خیلی راحت نیست. مسیحی بودن خیلی راحت نیست. غیر قابل شدن نیست، ولی خیلی هم راحت نیست. اگر نمیشد که ما مسیحی باشیم، پس ما اینجا چه کار داریم میکنیم؟ پس ما اینجا کی هستیم؟ ولی یقیناً به این مرحله رسیدن کار راحتی نیست. وقتی در راه داشتیم میمدیم با برادر منصور مشارکتی داشتیم و ایشون از خاطرات خیلی خیلی زمان که خیلی جوانتر بودن، الان هم جوان هستن ولی خیلی جوانتر بودن، و اون تجربه دستگیری، بازجویی‌ها و خیلی چیزها. اینی که امروز اگه به برادر منصور نگاه میکنیم، خدمتشون، برادر مهداد، خواهر مجده، دیگر عزیزان، اینطور نیست که آسمان باز شد یه دفعه از آسمان یه نفر تلپی افتاد شد دکتر مهرداد فاتحی. نه، اینطور نیست. من یادم میاد اون زمانی که برادر مهرداد در دانشگاه شاگرد اول بودن، درس میخوندن و درسشون خیلی عالی بود، ولی ولی اون درس رو گذاشت، اصلا اومد تو کلیسا، از هر طرف از دانشگاه در روش می‌بسته، این تو کلیسا بود، کلیسا و دانشگاه هم خیلی نزدیک همدیگه بودن، بردر مهداد یه پا کلیسا یه پا دانشگاه، البته اون موقع هم درس اینطور نیست که آسمون باز شد ماها از آسمون افتادیم. این موی سفید را فلکم رایگان نداد. همه ما اون رو به نقد جوانی خریدیم، جوانی هامون رو دادیم. یه روز شهناز خانومم به پدر بزرگش گفت که آخه بابا بزرگ، آخه این مادر بزرگ چیه تو رفتی باش ازدواج کردی؟ این رفتی یه زن خوشکل، نمیدونم موبور، نمیدونم خارجی، آمریکایی، اروپایی، یه زن نمیدونم چشم، نمیدونم رنگی، اینا انتخاب، این چی بود؟ بهش گفت پدر سخته، زمانی که من اینو این خانم رو به همسری گرفتم، روی این زن دعوا بود، بکش بکش بود، مثل گل بود. الان 60-70 سال از اون زمان گذشته، سختی های زندگی، مشکلات، بحران ها اونو به این روز در آورده و الان تو میگی این چیه؟ و بعضی از مسیحیان میگن برای داشتن زندگی راحت تر و برای اینکه ساده تر به اهدافمون برسیم، بهتره کمی سخت گیری ها رو برادر فرهاد کنار بذارید، خیلی سخت نگیرید و بذارید ما هم مسیحی باشیم، هم بالاخره زندگیمونو بکنیم. منم موافقم که سختگیری های بی خود نباید باشه. انقدر سطح استاندارد رو و کیفیت رو انقدر قوی و بالا و محکم نگیریم که هیچ کس نتونه رد بشه. اما نباید فراموش بکنیم که زندگی مسیحی چارچوب هایی داره و خودمون رو باید مقید به اونها بدونیم. اگر برامون ایمانمون مهمه، زندگی مسیحیمون مهمه، باید اینها رو جدی بگیریم. چون ممکنه ما به اهداف شخصیمون برسیم، اما رضایتمندی خدا رو تحصیل نکنیم. ممکنه تمام دنیا رو مسیحی بسازیم، ولی چقدر میتونیم مقبول خدا باشیم؟ یه روز ما تو اهواز دعا میکردیم، خداوند کمکمون کن، ما رو به کار ببر، ما میخواییم بشارت بدیم، خدمت کنیم، خداوند چی میشه اهواز ایمان بیاره، تو اهواز رو عوض کنی، رهبران، مدیران، اینا همه به عیسی مسیح ایمان بیارن، اهواز بشه مرکز مسیحیت. خداوند به من گفت، صدای خدا رو واضح شنیدم، من گفت شما چند تا خادم داری؟ دوره برای خودم رو نگاه کردم، دم دو سه تا خادم داری. به من گفت که چند تا معلم مثلا کانون شادی دارید؟ گفتم 5-6 تا معلم کانون شادی هم داریم. به من انگار که اون صدا از من پرسید چند نفر معلم برای این که بتونید به مردم تعلیم بدید آماده کردید؟ نگاه کردم، گفتم که یه 3-4 تا معلم هم داریم. این صدا به من گفت سرجم چند نفرید؟ رهبران، خادمین، معلمین. گفتم یه 10-15 نفر. گفت با 10-15 نفر میخواید اهواز 3-4 میلیون نفری رو تسخیر بکنید؟ اینو آمادگی شما؟ با این آمادگی میخواید اهواز به عیسی مسیح ایمان بیاره؟ یه روز داشتم دعا میکردم و میگفتم خداوند رو برای کلیسا دعا میکنم، خداوند کلیسا رو برکت بده و خیلی جراها داریم، مشکلات مالی داریم، میخوایم اینو عوض کنیم، میکروفون عوض بشه، صندلیامون عوض بشه، موکت اینو عوض بشه و خداوند میخوایم ملکوت تو رو به پیش ببریم، میخوایم برای تو خدمت کنیم. انگار که یک صدایی از درون به من گفت خب برای که این همه تحولات میخواید انجام بدید چقدر سرمایه دارید؟ از خودتون چقدر مایه میذارید؟ این شاید حرف 30-35 سال پیش بود. گفتم خداوند من هر جلسه 20 تومن هدیه میدم. بعد انگار که این صدا به من گفت که چند جلسه در طول هفته دارید؟ گفتم 4 تا یک شنبه، 4 تا 20 تومن، 80 تومن. بعد انگار که این صدا به من گفت با 80 تومن، ما 80 تومن هدیه که میدی، میخوای تمام این تغییرات رو تو کلیسا انجام بدید و خدمات بشارتی و چاپ انجیل و اینها. گفتم خب خداوند رو 20 تومن رو میکنم 50 تومن. بعد انگار که اون صدا به من گفت خب 4 تا 50 تا 200 تومن، با 200 تومن میخوایید تحولات عظیم روحانی و خدمتی تو کلیسا ایجاد بکنید؟ انقدر از خودم خجالت کشیدم، انقدر در مقابل اون صدا، اون خداوند، انقدر اصلا شرمنده شدم که یک تحولی در زندگی مالی من در دادن به کلیسا ایجاد شد از اون روز به بعد. و واقعا من متحول شدم دیگه، من هیچ وقت مثل اون زمان نه 10-1 دادم نه هدیه دادم. خداوند در اون قسمت من رو بیدار کرد. خب بعضی وقت ما میگیم برادر اینقدر سخت نگیرید، اصلا موضوع سختگیری نیست. من فکر میکنم برادر مداد انقدر ما در مقابل مقایسه با معیارهای خدا انقدر خیلی جاها کوتاه اومدیم که اصلا این دیگه اون نیست، خیلی جاها این اون نیست. و بعد من یاد اون داستانی میفتم که میگه که راجب اون داستان مولاناست که راجب این شیر بی دم و بی سر و بی اشکم صحبت میکنه. حتما یادتون میاد چیه ها؟ میگه که میگن که در قزوین رسم بود که پهلوانان و آدمایی که یه مقدار قوی هیکل بودن دوست داشتن میرفتن خالکوبی میکردن، بعد خال حیوانات قوی، شیر، پلنگ، اینا رو روی سر و صورت و بازوشون خالکوبی میکردن که مثلا نشون بدن چه پهلوانای بزرگی هستن. بعد میگن یه روز یه پهلوانی میاد پلو این دلاک های حمام بود، خالکوبی هم میکردن. یه پهلوانی میاد پلو این دلاک میگه که حاجی یه حیوانی روی این بازوی من خالکوبی بکن که وقتی مردم میبینن همه بفهمن که من چه پهلوانی هستم. میگه خیلی خوب، پهلوان دراز بکش و من خالکوبی رو انجام. کجا؟ روی این بازو. چی میخوای برای تو بکشم؟ گفت مثلا یه شیر همچین یل، یه شیر بزرگ، یه شیر قوی هیکل که هر کس اونو ببینه از اون شیر بفهمه که من کی هستم، چه پهلوانی هستم. و بعد این خالکوبی این دلاک شروع میکنه میخواد خالکوبی کنه، اولین سوزن رو که میزنه میگه آی. اون موقع مثل الان تاتو که میکنن خیلی کم اثر و کم درد، اون موقع نبوده که با سوزن مخصوص بود خالکوبی میکردن، خون میومد بیرون، پودر خاکستر روش میریختن و اون ترکیب خون و خاکستر یک رنگ، اون سبز رنگ خالکوبی رو از خودش به جا میذاشت. اولین سوزن رو که زد گفت آی آتیش گرفتم، چه کار داری میکنی؟ گفتم خالکوبی کن، نکنفتم منو بکش. بابا تازه این اولین سوزن من هنوز که کاری نکردم. گفت خیلی درد داشت، چه کار داری میکنی؟ از کجای این شیر تو شروع کردی؟ گفت از دمش شروع کردم. گفت عزیزم من، آخه دم به چه درد میخوره؟ آخه تو اومدی دم داری میکش، آخه دم چیه؟ از یه جای بهتر شروع کن. گفتش باشه، دم شیر رو ول کرد و اومد که شروع کنه. اولی سوزن رو که زد گفت آی 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 تمام بدنم آتیش گرفت. بابا تو منو کشتی، چه کار داری میکنی؟ گفتش که خب منم دارم خالکوبی رو انجام میدم. گفت خب از کجا شروع کردی؟ گفت دارم گوش شیر رو خالکوبی میکنم که برسم به سر. گفت آخه گوش برای چی؟ تا شیر رو بکش. خلاصه اومد از یه قسمت دیگه شیر شروع بکنه و بازم فریاد این پهلوان بلند شد و گفت بابا تو منو کشتی، هلاکم کردی. گفت بابا من همش یه دونه سوزن زدم، اگه بخوام بقیه رو بزنم تو چه کار میکنی؟ گفت از کجا داری میکشی؟ گفت شکم. گفت خب شکم به چه درد شیر میخوره؟ دلاک که خیلی عصبانی شده بود گفت که آخه این شیره بی دم و سر و اشکم، چنین شیری خدا نیافرید. آخه این شیری که نه دم داره، نه سر داره، نه اشکم داره، آخه این چه شیریه؟ و گاهی اوقات ایمان ما، مسیحیت ما، مسیحیت بی دم و بی سر و بی اشکمه. هر جا رو دست میذاریم میگن بابا شما خیلی کلیسای مذهبی هستید، هر چی میگیم میگن شما خیلی دوگمید، هر کاری میکنیم میگن شما چقدر مذهبی. بابا چه کار بکنی؟ اگه مسیحیتی که نه سر داره، نه شکم داره، نه دم داره، این چه مسیحیت، این چه ایمانیه؟ اینه که کلام خدا ما رو تشویق میکنه و به ما یاد میده که اگر میخواهیم مسیحیانی باشیم که مقبول خدا باشیم، نه فقط اسم مسیحیت رو با خودمون یدک بکشیم، باید قبول بکنیم یک سری تحولات جدی در زندگی ما انجام بشه. من در پاسخ چنین افرادی که از مسیحیت ایراد میگیرن، حتی خود مسیحیان خود ما، مسیحیان کلیساهای ما، همیشه من میگم زندگی مسیحی مثل یک جاده که به دور کوهستان میچرخه. اول این جاده کمی راحت و خوب و قشنگه، ولی بعد هرچی بالاتر می این کوه رو دور میزنیم، هرچی شیب تندتر میشه، یه کمی سخت‌تر میشه. ولی در این بالا رفتن شیب کوه به مناظر بسیار چشم نواز و دلانگیزی برمیخوریم که اون مناظر رو هیچ وقت ما در شرایط عادی، در زمین عادی، در جای دیگه نمیبینیم. اگه شما میخواد اون مناظر دلانگیز رو ببینید، باید این شیپ ها رو دور بزنید. نفستون میگیره، خسته میشید، اتفاقاتی تو راه میافته، ولی نابرد رنج گنج میسر نمیشود. مزد آن گرفت که جان برادر کار کرد، زحمت کشید. و ایمان مسیحی مثل دور زدن اون کوهه که هرچی میریم بالاتر پیچ و خما سخت‌تر میشه، اما به مناظری برمیخوریم، به برکاتی برمیخوریم، به چیزایی برمیخوریم که واقعا عالی و دیدنی هستن. و در اون پیچ و خم کوه هاست، حتما بعضی از شما عزیزان شاید کوه رفتید. من موقعی که ایران بودم گهگوداری فرصت میشد، مخصوصا زمانی که اومدیم تهران گهگوداری میرفتیم به اون با ارتفاعات کوه. اونجا یه دکه‌هایی بود، یه رستوران بود که جون میداد. بعد از اون نفس نفس زدن ها و بعد از اون خستگی ها، اون دیزی هایی که اون بالا درست میکردن و اون قهوه هایی که اونجا میدادن، چقدر به دل آدم میچسبید. ولی زمانی اون خوراکی ها، اون دیزی ها، اون نسکاف ها میچسبید که شما خسته این کوه را رفته بودید بالا. و در زندگی مسیح همین قانون هست. یعنی هرچی جلوتر میرید جاده زندگی مسیحی صعب العبورتر میشه، اما غیر ممکن نیست، چون خیلی ها این جاده رو رفتن، خیلی ها این مسیر رو رفتن. هرچی در مسیح جلوتر میریم مکاشفات بیشتر، برکات عالیتر، رابطه پر جلالتر و زندگی با مسیح دیگه لذت میبریم. اونجاست که از بودن با مسیح و اینکه ایمان مسیحی داریم کیف میکنیم. وقتی راه سخت میشه اما در مسیر با اشخاص شگفت انگیزی مثل خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس بیشتر آشنا میشیم. وقتی ما در حضور خدا بیشتر دعا میکنیم، به رو میفتیم، روی خدا رو میطلبیم، اونجاست که خدا عمیق‌تر با ما صحبت میکنه. صدای خدا رو، حضور خدا رو، قوت خدا رو بیشتر احساس میکنیم. اونجاست که خدا با ما صحبت میکنه و به ما مکاشفات میده. وگرنه اگر خارج از این مسیر ما بخوایم زندگی بکنیم و بخوایم همه چیز گل و بلبل و در آرامش و شادی باشه، هیچ کس هم بالا چشمت ابرو به ما بگه نگه، ببخش بالا چشمت ابرو به ما نگه، خب طبعا نمیتونیم اون چیزی که کلام خدا میخواد باشیم. البته سر ما برای نمیدونم جفا و مشکلات درد نمیکنه و دنبال درد سر نمیگریم، ولی زندگی مسیحی، طبیعت زندگی مسیحی اینه. و در این مسیر که با شخصیت‌های روحانی بی‌نظیر آشنا میشیم. وقتی با شخصیت ابراهیم آشنا میشیم، چه فداکاری برای خدا کرد، چه زندگی مقدسی داشت. با موسی روبرو میشیم که چقدر مرد حلیم و فروتنی بود. وقتی کلام خدا رو میخونیم و با زندگی مقدسین آشنا میشیم، دانیال رو میبینیم که حاضر شد با دوستاش تو اون کوره‌های آتش و تو اون چاه شیران برن، ولی از اون ایمان حقیقیشون عقب نشینی نکنن. و از برکات زندگی اونا چقدر درس ها میگیریم. پولس رو میبینیم که با اینکه مرد دانشمندی بود، ولی وقتی به مسیح ایمان آورد چطور خدا زندگیشو عوض کرد. و بعد از اینکه پولس با خدا زندگیشو شروع کرد، گفت مرا مردن مسیح هست و مرا زیستن مسیح هست و مردن نفع. پولس به جایی رسیده بود که میگفت من میخوام چه زندگی کنم، چه بمیرم برای جلال خدا باشه، خدا از من خوشنود باشه. پتروس رو میبینیم، یعقوب رو میبینیم، مقدسین رو میبینیم که با تجربیات و درکی که از خدا به دست آوردن چقدر بیشتر و بیشتر در ایمان مسیح برای ما نمونه های مؤثری از خودشون به جا گذاشتن. همه اینها در اثر مصاحبت با خدای زنده و به دست آوردن تجربیات عمیق روحانی بود که در زندگی با خدا به دست آورده بودن. عزیزان، به دست آوردن استاندارد الهی کار راحتی نیست، ولی وقتی در اون مسیر استاندارد قدم برمی‌داریم و زندگی می‌کنیم، وقتی اون فیلترها رو تو زندگیمون نصب می‌کنیم، مثل اونایی که فیلترها رو تو سیستم‌هاشون نصب می‌کنن، دیگه دود زایی نمی‌شه، آلودگی نمی‌شه، جلوی خیلی چیزا گرفته میشه، اونجاست که می‌بینیم زندگی ما مبارکتر، پاکتر، مقدس‌تر. خیلی چیزها رو از دست میدیم. خیلی فرصت ها رو از دست میدیم، خیلی تفریحات رو از دست میدیم، خیلی خوشی ها رو از دست میدیم. سالها پیش یه خواهر عزیزی که به کلیسا اومد و خب اول اومده بود میخواست ببینه کلیسا چیه، کلیسا چه جور جاییه و در کلیسا چه کار میکنن، و بعد اومد کلیسا، کم کم جذب اون حضور خدا، جذب اون مشارکت ها و اون پیام های مسیحی شد، زندگیش کم کم عوض شد. ایشون قبل از که به مسیح ایمان بیاره خواهری بود که خیلی راحت زندگی میکرد، خیلی راحت هر جور دلش میخواست لباس میپوشید، خیلی راحت آرایش های آنچنانی میکرد، زندگی خیلی راحتی داشت و برای خودش خیلی خوش بود. بعد از مدت ها که خدا زندگی او رو لمس کرد و ملاقات کرد، کم کم دیدیم این ایمان به مسیح نه فقط روی روح و وجودش اثر گذاشت، حتی رو آرایش کردنش هم اثر گذاشت، حتی رو لباس پوشیدنش اثر گذاشت. یه روز من از ایشون پرسیدم که دیگه مثل سابق نیستی، چه کار میکنی؟ گفت مگر میشه که من مسیحی باشم و اون کارا رو، اونجور زندگی رو داشته باشم؟ و به من گفت بعد فرهاد باور کنید من حدود 3 چمدان از لباسامو جمع کردم و تو انباری گذاشتم، من دیگه اون لباسا رو نمیتونم بپوشم، دیگه نمیخوام بپوشم. مسیحیت این نیست که حالا من این لباس رو بپوشم یا نپوشم، ولی وقتی خودم رو در مقابل خدای زنده میبینم، خود به خود دیگه خیلی کارها رو دلم نمیخواد بکنم، چون خودم رو در مقابل خدای قدوسی میبینم که گاهی اوقات شاید از بعضی کارهای من، بعضی رفتارهای خودم شاید خجالت میکشم و احساس میکنم در مقابل این خدا و در زندگی با این خدا باید یک اصول دیگه رو رعایت کنم. کلام خدا میگه هر که نام خداوند رو بخواند نجات یابد. درسته که نجات یافتگان همه وارد ملکوت خدا میشن، اما ممکنه همه با افتخار و سرفرازی وارد نشن، همه با اون نمرات خوب وارد نشن، بعضی با شرمندگی. و کلام خدا میگه چون چوب نیم سوخته، و من نمیخوام مثل چوب نیم سوخته وارد ملکوت خدا بشم. من دوست ندارم کارنامم رو وقتی میگیرم با معدل 10.5 وارد ملکوت خدا بشم، من دوست دارم با نمرات بهتر وارد ملکوت خدا بشم. و شاید حتی بعضی از ماها بازم برامون سخت باشه، ولی خداوند اینه. بنابراین یک بار دیگه برمیگردم به اون ابتدای صحبتم که کلام خدا به قوم بنی اسرائیل میگه اما اگر شما اینها رو رعایت کنید، منم این برکات رو به شما میدم. رعایت اصول الهی و قواعدی که کلام خدا برای ما مقرر کرده نه فقط ما رو مقبول خدا میکنه، بلکه کیفیت زندگی روحانی ما را ارتقا میده. کیفیت زندگی روحانی ما چطوره؟ استانداردهای زندگی روحانی ما چطوره؟ ما در چه لولی از این استاندارد الهی زندگی میکنیم؟ من هیچ کس رو نمیخوام محکوم کنم، فقط میخوام به یادتون بیارم که به عنوان یک مسیحی به یاد بیاریم آیا زندگی ما تحت لوای اون معیارهای الهی هست، یا زندگی مسیحی ما مثل اون شیر بی دم و سر و بی اشکمه. همه جا خودمون رو مسیحی معرفی میکنیم، همه جا خودمون رو مسیحی میدونیم، ولی وقتی به خیشتن خودمون برمیگردیم میبینیم این که نیست، اونم که نیست، اونم که نیست، اینم که کمرنگه، اونم که فعلا به یا خیلی رغبتی بشن، پس چی باقی مونده از این؟ اینه که ما میدونیم روزی باید در مقابل خدا بایستیم و هر کدوم از ما باید به خدا در مقابل خیلی چیزها جوابگو باشیم. من نمیخوام شما رو از اون روزی که در مقابل خدا میایستیم بترسونم، ولی میخوام بگم که اون روزی که خواهیم ایستاد، اون روزی که باید میخوایم به خویشتن خودمون، به ایمان خودمون جواب بدیم که تو چی هستی، کی هستی، چقدر واقعا میتونیم بگیم که خدا رو شکر میکنم که در مسیح زندگی میکنم و تلاش میکنم اون چه که میکنم مقبول خدا باشه و دارم خودمو میکشم. پولس رسول میگه من دارم خودمو میکشم، تلاش میکنم، مثل یک سربازی که سینه خیز میره، از رو سیم خاردارها، از رو خاشاک، از رو گل، از رو آب سرما گرما، ولی میگه سینه خیز دارم خودمو میکشم تا به اون مقصد برسم. چند نفر از ما اینطور خودمونو میکشیم تا به اون مقصد برسیم و خداوند فیض بده که اینطور باشیم. و برای عزیزانی که شاید امروز اولین بار کلام خدا رو میشنون، شاید برای اولین بار به کلیسا میان، عزیزانی که از طریق مدیا دارن امروز با ما کلام خدا رو میشنون، صحبت من اینه که چقدر واقعا احساس میکنیم اونی هستیم که خدا میخواد. اگر فکر میکنیم هنوز به اون معیار، به اون سطح نرسیدیم، بیاید همه ما در این لحظه‌ای که وقت هست سرای خودمون رو لحظه‌ای خم کنیم و هر کس خودش رو، کلام خدا میگه هر کس خودش رو تفتیش کنه، هر کس از خودش این رو بپرسه، نه از بغل دستیمون، نه پشت سری یا جلوی خودمون. بیاید هر کدوم از ما خودمون رو تفتیش کنیم، خودمون رو بیاد بیاریم و از خودمون بپرسیم که من در چه مرحله‌ای هستم، من در چه مرحله‌ای قرار گرفتم، آیا من مطابق با اون معیارها، اون استانداردها زندگی میکنم؟ آیا من اونطوری هستم که کلام خدا از من خواسته؟ آیا من با اون حد اقلها زندگی میکنم؟ آیا زندگی من مطابق اون معیارهایی هست که کلام خدا برای من ترسیم کرده؟ و خداوند امروز در حضور تو دعا میکنم، دعا میکنیم که خداوند بتونیم مقبول تو باشیم، عاملی که خجل نشود، عاملی که باعث خجالت ما نشود و بتونیم این خداوندا مثل پولس بگیم که دور خودمون رو سعی میکنیم به کمال برسونیم، داریم تلاش خودمون رو میکنیم، برای اینکه میدونیم به زودی در مقابل تو باید بیسی و خداوند روزی باید به تو جواب بدیم. و این رو نه به خاطر ترس از اون روز، بلکه برای اینکه می‌خوایم دل تو رو خوشنود بسازیم و می‌دونیم خداوند در خوشنود ساختن تو خود ما نیز برکت خواهیم گرفت. در خوشنود کردن تو، در اینی که سعی می‌کنیم تو رو خوشنود بکنیم، خودمون سلامتی خواهیم یافت. برکات تو زندگی ما رو در بر خواهند گرفت و خداوند زندگی ما متحول خواهد شد. از این سبب خداوند امروز همه ما با هم متحد می‌شیم. خواهران برادران مسیح ما، ایمانداران، کسانی که سالها با هم زندگی کردن، با مسیح زندگی کردن، کسانی که امروز برای اولین بار کلام خدا رو میشنوند، خداوند امروز میخوایم یک دعا رو با هم بکنیم و میتونیم همه ما با هم این دعا رو بکنیم. بگیم ای خداوندم، تو رو شکر میکنم برای امروز، تو رو شکر میکنم که در حضور تو هستم. همه میتونید این دعا رو بکنید، هیچ اشکالی نداره، حتی اگه سالها از ایمان ما گذشته باشه. تو رو شکر میکنم که امروز در حضور تو هستم و خداوندم تو رو شکر میکنم که تو من رو میبینی. خداوندم میخوام زندگی من مطابق کلام تو ادامه پیدا کنه و به پیش بره. خودم رو به دستای مقدس و مهربانت میسپارم و میخوام زندگی من رو عوض کنی. خودم رو به دستای تو میسپارم و یک شروعی جدید و یک تحولی در جدید در من ایجاد کنی. خودم رو به دستات میسپارم و میخوام از همین امروز، همین لحظه، همین الان خداوند من رو بیاد بیاوری و زندگی جدیدی در من بیافرد. به نام عیسی مسیح خودم رو به دستات میسپارم. خداوند اشتباهات، خطاها، گناهان من رو بیامرز و روحی تازه در من ایجاد کن. تا بعد از این خداوندم من با تو و تو با من با هم زندگی کنیم و هر چه که میکنم باعث خوشنودی تو باشه. به نام مسیح خداوند. آمین.